الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته شماره چهار رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره تنبیه چهارم کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه 546 تا صفحه 549 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره حکم جزء متعذر بحثی دارن که با توضیحات و آسانسازی و با مقداری اضافات از این قرار است. تنبیه چهارم که مطلب از این قرار بود که اگر جزئی متعذر باشد در یک عبادت مرکب زی اجزا، مثلا مکلف نتواند طمأنینه را انجام بدهد یا نتواند قیام و استقرار در صلات داشته باشد، در این صورت که جزء متعذر هست، جزئیت جزء اختصاص دارد به حال اختیار یا در حال اضطرار و عدم اختیار هم جزئیت الزام آور است. جزئیت جایگاه خودش رو دارد. این طرح مسئله بود. ایشان می فرماید که بحث در اصل جزئیت جزء متعذر درست مثل جزئیت جزء منسی هست. اول باید به اطلاقات مراجعه بشود. اگر دلیل جزء اطلاق داشت، جزئیت در هر دو حالت برای مرکب وجود دارد، و اگر اطلاق نداشت، اصل عمل مرکب اطلاق داشت، به اطلاق خود واجب یعنی همان عمل مرکب زی اجزا باید مراجعه کرد، و اما اگر اطلاقی در کار نبود، مقتضای اصل باید بحث بشود. می فرماید که در این مسئله چیزی که قابل بحث هست و اضافه بر بحث قبلی این است که در جزء منسی مقتضای اصل براءت بود، ولی یعنی در جزء متعذر بحث از استصحاب به میان میاد، باید استصحاب بحث کنیم. می فرماید که اما استصحاب در مورد باقی مانده از یک مرکب پس از فقدان جزء متعذر به سه صورت متصور می شود. صورت اول استصحاب حکم جامع یا وجوب جامع بین استقلالی و ضمنی، به این معنا که ما اجزای باقی مانده یک وجوب ضمنی داشت به علاوه جزئی که الان متعذر است، وجوب ضمنی داشت. وجوب متعلق بود به کل مرکب، این اجزای باقی مانده در ضمن اون مرکب یک وجوبی داشت به نام وجوب ضمنی، این قدر متیقن بود. و الان این اجزاء باقی مانده که اون وجوب ضمنیشو از دست داد، چون مرکب حالت کاملش رو از دست داد، آیا پس از ورود این نقص این اجزاء باقی مانده یک وجوب مستقلی برای خودش دارد یا ندارد؟ در اینجا استصحاب می شود، جامع، وجوب جامع بین این دو قسم از وجوب که شرح دادیم. قضیه متیقنه ما وجوب اونو مرکب کامل الاجزاء بود، وجوب مشکوک ما عبارت است از وجوب متعلق به مرکب ناقص الاعضاء، ناقص الاجزاء یا ناقص الجزء. ما مستصحب وجوب جامع است، می شود این را استصحاب کنیم. این تقریر و توضیح استصحاب به صورت اول از این سه صورتی که در نظر گرفته شده است. سیدنا الاستاد می فرماید که این صورت از استصحاب وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه در این استصحاب آن که متیقن بود قطعا مرتفع است و آن که مشکوک است حدوثش قطعی نیست. مثلا متیقن چه بود؟ وجوب ضمنی این اجزاء باقی مانده بود در ضمن مرکب کامل، این متیقن بود. الان پس از ورود نقص در آن یک جزء شک میکنیم که این اجزاء باقی مانده وجوبی برای خودش به عنوان وجوب مستقل دارد یا ندارد، شک در خلوص این وجوب مستقل داریم. این استصحاب در حقیقت میشود از استصحاب قسم سوم کلی، که آنچه که متیقن است معلوم الارتفاع هست قطعا رفع شده و آنچه که مشکوک است شک در حدوثش داری. استصحاب قسم سوم کلی که قطعا ارکانش تمام نیست، یک نقطه فنی باعث عدم صحت این استصحاب است و آن شک در حدوث. این صورت اول به بار ننشست. می فرماید سیدنا استاد صورت دوم نسبت به استصحاب در مسئله مورد بحث. این صورت از استصحاب به این ترتیب است که بگیم استصحاب جاری می شود نسبت به وجوب مستقل بدون اضافه، اضافه به تام الاجزاء و ناقص الجزء نمی کنیم، فقط وجوب مستقل. یک وجوب بود در حقیقت، هرچند متعلق به این عبادت بود، ولی قطعا یک حکمی که بود به عنوان وجوب، همان وجوب را جدای از اضافات، اضافه به مرکب و اضافه به ناقص الجزء مورد استصحاب قرار میدیم. اون وجوب سابق قطعی ما متیقن بود در اون زمان، که وقتی که مرکب تام الاجزا بود. الان که مرکب ما یک جزءش متعذر شده است، همان وجوب را استصحاب میکنیم، اضافه نمی کنیم تا شما بگید متیقنتان مرتفع است و مشکوکتان مشکوک الحدوث است. بسیار خوب، اجازه بدید، عیب ندارد، اشکال شما بیجا نیست، فقط حوصله کنید تا کامل بشود. شما شرح این قسم، این صورت دوم استصحاب گرفتید به طور واضح، شرح داده خود وجود استصحاب بشه با حذف اضافه، تا اشکال چی؟ تا اشکال استصحاب کلی مطرح نشود. این صورت دوم که شرح و توضیحش رو عنایت فرمودید، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این صورت از استصحاب باز هم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اولا و ثانیا، اما اولا وجوب به اصطلاح ادبیات یک وصف موصوف بخواد، به اصطلاح معقول یک عرض است، معروضی میخواد. عرض بدون معروض وجود ندارد. عرض قائم به ذات نیست، باید در خارج موضوعی داشته باشد. از جواهر نیست که بگیم در خارج استقلال وجودی دارد. الجوهر و ماهیتان محصله اذا غدت فلقین لا موضوع له، اون جوهره، این عرض است و نیاز به موضوع دارد. این مطلب رو که میفرمایند بعد در ادامه هم میفرمایند اگر وجوب جدایی از متعلق باشد که وجود ندارد، اگر مربوط به متعلق باشد خب طبیعتا اون متیقن چه بود؟ وجوبی بود که متعلق بود به مرکب کامل الاجزاء، متضمن این جزء متعذر، و الان در مرحله شک وجوب متعلق است به این مرکبی که یک جزء را از دست داده، بر میگردد به استصحاب قسم سوم، آنچه متیقن است یقین الارتفاع است و آنچه مشکوک است مشکوک الحدوث است. بلا خلافن یا بلا شبهتن استصحاب قسم سوم کلی ارکانش تمام نیست. این اول. و ثانیاً فرض کنیم، اغماز کنیم، بگیم وجوب بما هو وجوب قابل استصحاب باشد. میگیم وجوب منهای اضافات، خود وجوب مستصحب است، یک وجوبی بوده است در ابتداء کار، آنگاه که مرکب اجزاش کامل بود. الان که اجزاء مرکب به نقص برخورده است همان وجوب استصحاب میکنیم. استصحاب اگر به این صورت انجام بشود چه نتیجه میدهد؟ وجوب خالی از هر اضافه، یعنی یک وجوب جدای از اضافات متیقن بود، یک وجود جدای از اضافات مشکوک است. استصحاب کنیم همون وجود بدون هیچ اضافه را ثابت کنیم. این استصحاب مطلب ما را ثابت نمی کند. مطلب ما چیست؟ مقصود ما، مقصود ما این است که وجوب برای اجزاء باقی مانده پس از تعذر یک جزء ثابت بشود، و این وجوب برای این اجزاء باقی مانده ثابت نمی شود مگر اینکه بگیم لازمه ابقاء آن وجوب، وجوب برای اجزاء باقی مانده هست، که در این صورت می شود استصحاب مثبت. مثبت اگر شد که دیگه دلیل اعتبار شاملش نمی شود. شنیده این که اصل مثبت حجیت ندارد. چرا؟ چون دلیل اعتبار شامل استصحاب مثبت نمی شود. یه نکته هم اشاره شده قبلا، ولی از اون نکاتی است که اشاره تکرار بشه در عیب ندارد. ما که در بحث اصول میگیم اصل مثبت اعتبار ندارد، فقط استصحاب مثبت است، به اصول دیگه کار نداریم. چون سر مسئله این است که دلیل استصحاب لاتنقض یک دلیل تعبدی است، امر به تعبد دارد. این امر تعبدی کجا کارایی دارد؟ امر تعبدی وقتی میتواند کاری از پیش ببرد که چه باشد؟ که اثر قابل تعبد و اثر شرعی باشد. اثر عقلی که بیاد از قلم رو به تعبد شرعی خارجه. اینا خوب بگیرید که گاهی میگن اصل مثبت فقط استصحاب شرعی است، نه استصحاب عقلی، که استصحاب عقلی نه، البته استصحاب عقلایی هم یک مورد داریم. کجا بود؟ در مورد استصحاب عدم نقل، که مدرک اعتبارش فقط سیره عقلاست. این مطلب رو داشته باشیم. پس از این که این دو صورت از استصحاب مورد اعتبار نبود، صورت سومش رو بحث کنیم. صورت سوم استصحاب را می‌فرمایند که عبارت است از استصحاب وجوبی که متعلق به صلات بوده، به نحو وجوب استقلالی، هم متيقن ما وجوب استقلالی است و هم مشکوک ما وجوب استقلالی است. اما به چه صورت اینو تنظیم کنیم؟ یه ذره پیچش تند است. آقای قصد جامعی دقت کنیم. شرح این مسئله از این قرار است که ما وجوب را در باره صلات در نظر میگیریم، منتها میگیم جزئی که از این صلات افتاده، یعنی متعذر شده، اون جزء مقوم نبوده. کلید حل اینه، جزء مقوم نبوده. خب جزء که مقوم نبود، با زیادت و نقیصه اش اشکالی در شاکله عبادت وارد می شود. اون موقعی که اون یک جزء قبل از تعذر داشت، یه وصف اضافی بود. الان که اون جزء متعذر شده است، یک اضافه افتاده به هیکلیت عبادت، به شاکله و ساختار اصلی عبادت صدمه وارد نشده است. چرا؟ چون جزء مقوم نبود. اگر یک عبادت با اوصافی که مقوم نباشد تغییراتی داشته باشد هیکل عبادت به هم نمیخورد. نماز در مسجد، نماز جماعت، نماز فرادا، نماز در حرم اوصاف دارد و زیادتی و نقیصه دارد، اما این زیادتی و نقیصه مربوط به وصف یا جزء مقوم نیست. البته مثال در وصف زدم، شما در جزء هم میتونید بگیم از کار بیشتر، از کار بیشتری بگید 9 تا سبحان الله در رکوع بگید، یه مرتبه هم 3 تا سبحان الله بگید، یه مرتبه هم 1 دونه سبحان الله در رکوع بگید که دیگه یا حضرت عباس نماز چقدر سنگین شده و چقدر نماز بی اهمیت شده که 1 دونه ذکر رو میگند و سرشو بر میدارد میرد. مهمترین عبادت در کل عبادات 1 دونه عبادت و اون نمازه. بعضی ها میرد نماز 1 دونه ذکر میگند و میرد خیلی هم مورد تحسین، عجب نماز خوبی میخونند. ما به کارما میرسیم. کار چیه؟ کار اصلی عبادته و اصلی ترین عبادت هم نمازه و بعد هم با 1 دونه ذکر میرد و خدا خیرش بده که انشالله قبول بشه و به جایی هم برسد. قرض گریز وسط درس ما هست که حوصله کنید. من یه جایی نماز خواندم، تهران بود، یه بار نماز خواندم امامت، بار دوم دیگه نیامدن به من از من دعوت کنن، اول و آخرش بود. گویا گفته شد که این نماز برای آدم بیکار خوبه دیگه، ما که کار دارم. به حضور شما، من نماز مثل آقای آیت الله عراق مرحوم عراقی که نمیخوانم، که میگفت اگر در رکوع باشد یه تکبیر یا الله بگید، برید وضو بگیرید، دوباره بیایید به آقا میرسید. بعد نه دیگه، من تقریبا 3 تا ذکر در رکوع میگفتم و از این حرفا. غرض نقص جز، اگر نقص رکوع نباشه، 1 دونه سبحان الله، 3 تا سبحان الله در رکوع میگد و میداد به کارش. آقای سهرائی محقق عزیز، شما در مثال مناقشه نکنید. مثال ال گوش مثال میخواد مطلب و توضیح بدهد که جز ذکر جز هست یا نیست و ذکر مقاوم نیست. مثال برای این بود ایها العزیز، ذکر جزئه و مقوم نیست. ما فعلا جزء متعذر رو نگفتیم، جزء نمازه و مقوم نیست. بالا پایی شدنش ضرری به ماهیت و شاکله نماز ایراد نمی کنه. بنابراین اینجا به خاطر که سؤال آقای صحرایی هم کامل تر بشود، میگیم چه؟ میگیم که تشهد جزء بوده، الان نقص پیدا کرده است، متعذر شده است. تشهد که در مثال خوب تطبیق نمی کند، طمأنینه رو بگم. تشهد در جزء منسی جا داره، طمأنینه، استقرار جزء بوده و الان جا ندارد، متعذر است، نمیتونه مکلف استقرار داشته باشه. بنابراین چه کنند؟ در این صورتی که این جزء متعذر شده است میگه مقوم نبوده، تا اینه ضرری به ماهیت شاکله عبادت ایراد نکرده. عبادت همان عبادت است که کامل الاجزا بود، این جزء متعذر رو داشت، الان هم همان عبادت است که این جزء رو ندارد. پس چه شد؟ قضیه متیقنه با قضیه مشکوک متحد شد، استصحاب جاری میکنه. این صورت سوم استصحاب تا اینجا خوب آمد. وحدت بین قضیتین محرز شد با یک تصرفی که داشتیم. سیدنا می‌فرماید که این صورت از استصحاب درست است، اما منوط به دو تا امر است. امر اول این است که ما استصحاب را در شبهه حکمیه جاری بدانیم، که اینها را مثل جدول ضرب حفظ کنید. علل مشهور استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود. علی مبنا سیدنا الاستاد و صاحب جواهر استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود، همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل، در مقابل استصحاب حکمی آقای مرندی استصحاب عدم جعل حکم است. پس چون معارض هست جاری نمیشه. اینو گرفتم. و اما این امر اول که باید قائل باشیم به جرایان استصحاب در شبهه حکمیه، آقای صحرایی امروز سر حالی ماشاءالله. وجوب حکمه، وجوب حکمه، وجوب را به طور مطلق که استصحاب کنیم میشد استصحاب در شبهه حکمیه. این اولا امر اول. امر دوم این است که بگیم باید ثابت کنیم که این جزء متعذر مقوم نیست. یه جزئی بوده ولی مقوم نیست، الان استصحاب میکنه. اگر مقوم باشد که دیگه جا برای استصحاب نیست، میشود قسم سوم. اشکال که شاید نظر شما این اشکال خب الان جمع نکردیم، الان میگه که اگر این استصحاب رو قبول کنیم باید بگیم که استصحاب در شبهه حکمیه جاری است. فرضی میفرماید، هنوز صحبت از جمع نیست. این امر اول. امر دوم چه بود؟ باید ثابت بشوند که این جزء متعذر مقوم نیست. در این صورت که مقام و دو دقیقه وقت بعد از درس دیگه سوال کنم که این جمعش کنم که تمام شد. وقت دو دقیقه اعلام شد و بعد از این سهمیان دو تا سه تا سوال شما دارید. سوال چهارمتون مطرح میکنم خارج از سهمیان است. به حضور شما بعد اشکال چیه؟ ما از کجا بفهمیم که این جزء مقوم هست یا مقوم نیست؟ اصل در بیان جزء احتمال مقومیت هست، بنابراین جایی برای استصحاب نیست. سیدنا می فرماید که تحقیق اینه که اگر مقومیت از سوی شرع وجود داشته باشد باید اعلام بشود، اگه اعلام نشود از عرف سؤال می شود. عرف مقوم و غیر مقوم را در همان سطح فهم عرف اعلام می کند. بنابراین اون جزئی که مقوم اعلام نشده است به عرف احاله می شود و جزئیت عبادات و بعد هم نگفتیم ارشادی است، ارشادی که شد جنبه وضعی و عرفی می گیرد. پس از که گفتیم جز به عرف احاله می شود، عنایت کنید این قسمتش رو عرف تشخیص میدهد، اشکالتان درست بود. کدوم قسمتش رو؟ عرف میگد که این جزء که الان نقص برداشته در حدی است که به اصل عمل صدقه وارد شده. مثلا درصدی اگر یک سوم، نه در مثال یک سوم از اجزا از بین رفته، عرف میگه که صدمه به اصل شاکله وارد شده. اگر نه 2%، 1% صدمه دیده شد، عرف میگه نه ساختار محفوظه، به نقص 2% ساختار از بین نمیره. مثالی است که سید میزنه. بنابراین با نقص یک جزء مقوم بودنش که ثابت نبود، عرف میتواند اعلام کند که این جزء به اصل ساختار عمل صدمه وارد نکرده و ساختار محفوظ. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه متحدند و استصحاب جاری می شود با یک شرط، به شرطی این که نقص عضو بعد از دخول وقت واجب باشد. چرا؟ چون بعد از دخول وقت وجوب متیقن می شود، قبل از دخول وقت وجوب در حد قطعی منجز نیست. با این خصوصیات استصحاب صورت سوم میتواند جاری باشد، منتها با آن خصوصیات در یک جمله. اگر جز غیر مقوم باشد، جا برای جریان استصحاب باقی است. تمام رأی و نظر ایشان نسبت به اجراء استصحاب در این مسئله این بود که نهایتش همون جمله آخر بود که گفتم، اما از اینجا میریم به سمت و سوی قاعده میسور و آراء بعضی از محققین که عزیزان خواسته است اشاره کنم. انشاءالله فردا سلامتی آقا معظم زمان صلوات خط کنیم. آمین.